بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. مبحثی که خدمت شما برادران عزیزم انشالله شروع میکنیم راجع به تفسیر موضوعی قرآن با موضوع نبوت در قرآن. یکی از مسائل بسیار مهم در مسائل عقیدتی ما علاوه بر بحث توحید مبحث نبوت هست، به این معنا که ما علاوه بر این که اعتقاد به ذات باری تعالی و توحید الهی باید داشته باشیم، باید این اعتقاد رو هم داشته باشیم که مسیر رسیدن به ذات باری تعالی که دین هست نیاز به راهبر و راهنما داره که از بشر و جامعه بشری دستگیری کنه و مسیر هدایت انسان رو نشون بده و در این مسیر انسان رو کمک بکنه، یعنی هم راهنماست هم راهبره، هم راه رو نشون میده هم در هدایت انسان رو راهبری و دستگیری میکنه. در این بین یک مسئله مطرح میشه و اون اینکه ذات باری تعالی برای اینکه برنامه سعادت و خوشبختی بشر رو به انسانها آموزش بده باید به انسانهای کاملی وحی داشته باشه و اینجا بحث قانون و وحی هم مطرح میشه، یعنی انبیاء الهی راهنمایان هدایت بشری اون برنامه هدایتیشون، اون برنامه زندگی دنیا و سعادت آخرت انسان رو از ذات باری تعالی تلقی و دریافت میکنن که اصطلاحاً به این تلقی برنامه الهی میگن وحیه، و اینجا علاوه بر بحث نبوت بحث وحی هم مطرح میشه که کیفیت وحی چگونه است و این وحی به چه معناست. همه اینها انشالله باید بررسی بشه و آیات الهی رو راجع به این مسئله بررسی بکنیم. اگر در قرآن دقت بکنیم و با نگاه دقیقی به آیات قرآن از حیث نبوت و رسالت انبیاء الهی نگاه بکنیم، میبینیم بسیاری از آیات قرآن اشاره به بحث وحی و نبوت میکنند که وحی قانون الهی است و نبوت راهنما و مجری اون قانون الهی جهت شکوفایی استعدادهای بشری است. آیات خیلی زیادی داریم که یکی از سنت‌های قطعی الهی در قرآن ارسال رسول. اگر شما در قرآن فقط کلمه ارسله و ارسال رو جستجو کنید میبینید بیش از 80 آیه راجع به ارسال داریم که آیات قرآنی اشاره بسیار مهمی به این مسئله میکنن که ما از سوی خودمون پیامبرانی برای هدایت شما فرستادیم. پس ارسال یکی از سنت‌های قطعی الهی است که در قرآن بیش از 80 آیه مربوط به ارسال رسول و رسولان الهی است. مثلا سوره مبارکه مؤمنون آیه 44، خداوند به همین مسئله سنت ارسال رسول اینطوری اشاره می‌فرماید که ثم ارسلنا رسولنا تترا. تترا به چه معناست؟ یعنی پی در پی. ما به صورت پی در پی و پیوسته ارسال رسول می‌کنیم و رسولان و فرستادگان خودمون رو برای شما ارسال کردیم. بعد برای این که این مشخص بشه که این ارسال رسول با برنامه است، این ارسال رسول بدون وصل شدن به منبع فیض لایزال الهی به نتیجه مطلوب هدایت بشری و جامعه بشری نخواهد رسید، می‌فرماید سوره مبارکه یوسف آیه 109، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. یعنی این ارسال رها شده نیست، بلکه این ارسال همراه با پیوستگی اتصال به منبع عظیم وحی الهی است. یعنی چی؟ یعنی انبیاء الهی که مبلغین دستورات الهی هستند، این دستورات رو مستقیم از خود ذات باری تعالی تلقی و دریافت میکنن و به همراهی این منبع فیض الهی به دنبال هدایت بشر و جامعه بشری هستند. اگر کسی ایمان به رسالت انبیاء الهی داره، باید از اونها اطاعت کنه، چون اونها متصل به وحی الهی هستن، چون اونها مجریان وحی الهی هستن، چون اونها تبیین کننده تکلیف بشر و جامعه بشری برای فتح قله های کمال و جمال و جلال الهی هستن. و اگر کسی از اونها اطاعت کرد، صراحتاً قرآن به این مسئله اشاره میکنه که اطاعت از اونها مساوی با اطاعت از خداست. سوره مبارکه نساء آیه 80، من یطع الرسول فقد اطاع الله. این نکته بسیار مهمی است. انبیا نیومدن یک مسائلی رو به ما بگن و ما هم بگیم چه مسائل خوبی. نه، باید این مسائل توی زندگی پیاده بشه، مبنای زندگی ما قرار بگیره و اطاعت بشه. انبیا اومدن به تعبیر این آیات برای تبیین این وحی الهی که قانون سعادت جامعه بشری است. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 4، باز در راستای همین ارسال می‌فرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. ما انبیاء الهی رو ارسال کردیم، اون هم مطابق با فهم جمعیت مخاطبین. این نکته بسیار مهمی است که مخاطبین باید زبان رسول زمان خودش رو بفهمه، که این منظور لسان به نظر میرسه صرفاً به معنای زبان خاص نیست، این همون زبان به معنای قدرت تفهیم اونهاست. یعنی پیامبری که بتواند اونها رو به وحی الهی برسونه و اونها بفهمند که ایشون چی میفرماید. لیبین لهم، وظیفه این انبیاء مرسل که از سوی خدا ارسال شدن چیه؟ تبیینه.
جواب این شد که از همین دوره
بله، برای همین من اگر دقت کردید پاسخ دادم که منظور زبان خاص نیست، منظور فهمه. یعنی اینها بتونن کلامش رو بفهمن، هرچند زبان به معنای اون لغت خاصش چیز دیگه ای باشه. حالا این رو هم میشه مفصل بعدم بحث کرد. بله قطعا همینطوره. اما اینجاها این آیه نگاهش به بحث زبان تبیینیه، یعنی بتونه تبیین بکنه ولو با یک لغت دیگه. یعنی بعضی اوقات ماها میتونیم با یک لغت دیگه آشنا بشیم و همون مطالب عمیق رو به زبان ساده از زبان اون پیامبر بشنویم. الان توی این مقام نیست، حالا ما جلسه میخواییم فقط کلیاتی بگیم، اما بحث شبهات و ریزکاری ها رو انشالله بعدها بیشتر بررسی میکنیم. خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که قرآن اشاره میکنه که ما ذکر الهی رو بر تو نازل کردیم، هدف اینه که شما تبیینش بکنی. یعنی صرف وحی، دقت کنید این نکته بسیار مهمیه، بعدها میتونه تو فهم خیلی مطالب و پاسخ به خیلی از شبهات کمک بکنه. دقت بفرمایید که صرف ذکر، صرف کتاب، صرف وحی کافی نیست. این آیه قرآن سوره مبارکه نحل آیه 44 میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خیلی آیه دقیقی است در همون راستای وظیفه عمومی انبیاء الهی. می‌فرماید ما ذکر رو بر تو نازل کردیم که چه اتفاقی بیفته، تا اون چیزی که نازل شده رو تو برای مردم چیکار کنی؟ تبیین کنی. یعنی کتاب الهی کافی نیست، این کتاب الهی نیاز به مبین، نیاز به تبیین کننده، نیاز به توضیح دهنده، نیاز به مفسر، نیاز به کسی که معانی اون ذکر الهی رو به زبان قابل فهم بشری تبیین بکنه. پس همین آیه رو اگر ما دقت کنیم، دقیقاً پاسخ اون آقایی است که وقتی پیامبر امر کرد که میخوام چیزی بنویسم، قلم و دوات بیارید، چی گفت؟ گفت حسبنا کتاب الله، کتاب الهی برای ما کافی است. این حرف یکی از راه‌های محک زدن روایات چیه؟ که خلاف قرآن نباشه. این حرف قشنگ خلاف این آیه شریفه قرآنه. این آیه قرآن می‌فرماید نه خیر، حسبنا کتاب الله حرف دقیقی نیست، کتاب الله با مبین برای ما کافی است. یعنی کتاب الهی بدون تبیین رسول اکرم، کتاب الهی بدون شرح رسول اکرم، کتاب الهی بدون تفسیر رسول اکرم مجمل خواهد شد و کفایت برای هدایت نخواهد کرد. بفرمایید. کدوم آیه؟ بله نگاه کنید، منافات نداره. قرآن، ما یک موقع میگیم که قرآن مبینه، قابل فهمه، بله، اما عمق قرآن، مثلا کجای قرآن گفته کیفیت نماز صبح، کیفیت نماز ظهر، کیفیت نماز مغرب و عشا چطوریه؟ کجای قرآن اومده؟ فقط فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، فرمود یقیمون الصلاة، اما بعد پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. این صلاتی که خدا فرمود باید انجام بدید همونطوری انجام بدید که من انجام میدم. درسته؟ تبیین اقم الصلات کلام رسول خدا و فعل رسول خدا و تقریر رسول خداست. این که رسول خدا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یعنی عمل کرده رسول خدا، گفتار رسول خدا، رفتار رسول خدا منطبق بر وحی الهی است. یعنی وحی الهی متجلی میشه در فعل و قول رسول اکرم. منافات نداره، اون مبینه، اما مبین هم میخواد، مبینش رسول خداست. اینی تارکن فیکم الثقلین هم از همین آیه برداشت میشه که قرآن که کتاب الهیست نیاز به یک مبینی داره که اون رسول الهیست. وحی الهی نیاز به یک مجری داره، نیاز به یک مبین داره، که بحث اطاعت در آیه قبل که خدمتتون گفتم اون بحث اجراست. پس وحی الهی میشه قانون هدایت، قانون شکوفایی، قانون انسان شدن و تکامل جامعه بشری. خب این قانونه، این قانون نیاز به تبیین داره؟ پاسخ بله. لتبین للناس ما نزل الیهم، باید تبیین بشه. خب اگه تبیین شد، به ما ابلاغ شد، تمومه؟ میگه نه، باید اطاعت کنید. اطیع الله و اطیع الرسول، من یطع الله من یطع الرسول فقط اطاع الله. این دیگه بحث اجراست. یعنی رسول الهی در تلقی وحی، دریافت وحی، در ابلاغ و تبیین وحی و در اجرای قانون و وحی الهی لازم و ضروری است. ما می‌خوایم از این آیات به این مقدمه اول برسیم که شناخت رسول و شناخت وظایف رسول از دیدگاه قرآن ضروری است. باید به این مسئله بپردازیم. یکی دیگه از آیاتی که باز اشاره به همین مسئله تبیینی و اجرایی رسول خدا در بین مردم داره این آیه است. از الفاظ ارسال میریم سراغ الفاظ بعث. بعث، یبعث، نبعث، از این الفاظ هم تو قرآن فراوانه، که البته معنای بعث تو قرآن به مسائل مختلفی مثل بعث در روز قیامت و غیره هم اشاره شده، حتی به مسائل خیلی مادی تر هم اشاره شده. اما یکی از استعمالات کلمه بعث در قرآن به معنای همین ارسال رسوله. فرمود فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 213 سوره مبارکه بقره. این آیه هم از ارسال رسول به عنوان بعث و برانگیختن، که یکی از سنت‌های الهی بعث انبیاء جهت تبشیر و انذار، و در کنار این تبشیر و انذار بحث نزول کتاب آسمانی که وحی الهی است و قانون الهی است. این قانون برای چیه؟ لیحکمه، برای اینه که رسول الهی بین مردم حکم کنه، بین مردم قضاوت کنه، بین مردم مدیریت داشته باشه. این هم یه مسئله دیگه. یکی دیگه از مسائلی که توی قرآن اشاره به بحث ارسال انبیاء داره و ذات باری تعالی این ارسال رو به عنوان رسالت معرفی کرده، این آیه شریف است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. این کلمه رسالته بسیار مهمه. سوره مائده آیه 67 که ای پیامبر، اون چیزی که از سوی پروردگار تو، ببینید نفرمود من الله، حالا شما توی اصول خوندید که میفرماید توی اصول وس مشعر علیته، وس مشعر علیته به این معناست که وقتی یک حکمی با وصفی بیان میشه که بیان میشه، این وس اشعار داره به این که علت این حکم اون وصفه که حالا مفصله. اینجا ذات باری تعالی میفرماید که ما انزلم الیک من ربک. این رب که به جای الله از کلمه رب، رب یعنی چی؟ رب به معنای مالکیت همراه با تدبیره. جناب علامه در رب العالمین میفرماید ربوبیت یعنی مالکیت همراه با تدبیر، یعنی اون کسی که مالک جهان هستی است و مدبر جهان هستی است، اون چیزی که نازل کرده رو ابلاغ کن، که بحث ولایته. پس ولایت در راستای ربوبیت الهی است. حالا بحثمون سر ولایت نیست، بحثمون سر اینه که اگر این کار رو نکردی رسالتت را انجام ندادی. فما بلغت رسالتک یا رسالته، فرمود رسالته یعنی رسالت او انجام نشد، یعنی پیامبر رسالت خدا رو داره انجام میده. که رسالت الهی چیست؟ هدایت جامعه بشری و شکوفایی جامعه بشری است. این نکته اضافه رساله، رسالت به هو نه به کاف، نشون میده که پیامبران رسالت او رو دارن انجام میدن نه رسالت خودشون، مأموریت او رو دارن انجام میدن. ولایت و ابلاغ ولایت رسالت و مأموریت الهی است که اگر ابلاغ نشه که ان لم یکن شیئا، هیچ کاری انجام نشده. پس ببینید نبوت همون مأموریت الهی است. به همین دلیله که خداوند هر کسی رو مأمور خودش قرار نمیده. کیو قرار میده؟ میفرماید الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا میدونه که رسالت او رو چه کسی ظرفیتش رو داره که انجام بده. رسالت الهی مخصوص هر کسی نیست. خدا میداند که این رسالت رو کی میتونه، این مأموریت رو کی میتونه انجام بده. کدوم مأموریت؟ تلقی قانون و وحی، ابلاغ وحی، تبیین وحی و اجرای وحی در جامعه بشری. خلاصه مطلب با این آیاتی که محضر مبارکتون گفتیم، بحث نبوت و رسالت در قرآن یکی از سنت‌های قطعی الهی معرفی شده که حالا یا به صورت ارسال یا به صورت بعث از اون یاد شده که رسالت الهی است، اطاعت از رسول اطاعت از خداست و وظیفه اساسی رسول تبیین قانون الهی برای جامعه بشری است. حالا سوال اینه که یکی از مباحث مقدماتی هم که باید مطرح بکنیم اینه که پیامبرانی که در قرآن مطرح شدن و اسم مبارکشون آورده شده کیا هستن؟ این یک. دو، آیا در مناطق دور، دقت میکنید، مثل مثلا منطقه چین و کره و ژاپن، آیا اونجا پیامبر مبعوث شده؟ آیا در منطقه آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، یا فقط در خاورمیانه و آسیای غربی ما انبیاء الهی رو داشتیم؟ این هم یک سوالی است که خیلیا مطرح میکنن و یکی از مقدمات بحث ماست، چون ما میخواییم در بحث نبوت هم اشاره به نبوت عامه داشته باشیم، وظایف عمومی انبیاء الهی، بحث ویژگی ها و خصوصیات انبیاء الهی از دیدگاه قرآن، و همچنین خصوصیات و ویژگی های رفتاری حضرت رسول خدا که اسوه حسنه برای ما معرفی شده. اینها رو میخواییم توی این جلسات مورد بررسی قرار بدیم. پس خوب ابتداءً به این مسئله بپردازیم که آیا در همه مناطق ما ارسال رسول داشتیم؟ پاسخ قرآن اینه که بله. پاسخ قرآن اینه که بله، تو همه مناطق انبیاء الهی مبعوث شدن. کدوم آیه؟ سوره اسراء آیه 15 می فرماید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما بدون اتمام حجت، بدون فرستادن رسول، هیچ کس رو تعذیب نمی کنیم. یا این آیه سوره مبارکه فاطر آیه 24 می فرماید ان من امتن الا خلا فیها نذیر. ان نافی است، الا هم که حصر میشه. میفرماید هیچ امتی نبوده مگر اینکه نذیری و فرستاده ما در اون امت داشته باشیم. یا سوره مبارکه مؤمن آیه 78 ولقد ارسلنا رسولا من قبلک منهم من قصصنا علیک ومنهم من لم نقصص علیک. ما قبل از تو ای رسول خدا پیامبرانی فرستادیم. بعضی از این پیامبران رو داستانش رو برای شما گفتیم، بعضی هم نگفتیم. از این آیات و بعض از روایاتی که در تکمله این آیات تبیین کردن استفاده میشه که خداوند برای همه امتها، در همه زمانها، در همه مکانها انبیایی رو ارسال کرده، لکن بعضیا داستانشون اومده که الان میگیم اشاره به بعض از انبیا الهی در قرآن میکنه، بعضیا هم داستانشون بیان نشده. از این اطلاق این آیات همین برداشت میشه. اون یعنی بدون اون خیلی عامه، خیلی قابله. اما اون آیه بعدی که ان من امتن الا خلا فیها نذیر، این دیگه چون حس رو داره اینه. اما ممکنه سوال به وجود بیاد، آیه بعدی خوندم. ببینید توی روایات به ما چی گفتن؟ تو روایاتی داریم که تعداد انبیا از روایاتی که هست بالای 100,000 تاست. و ما کلن توی قرآن خودمون بگردیم چند تا اسم پیامبر داره؟ حدود 25 تا. اون ما بقی چیه؟ آیا اینها حتما باید اولوالعزم باشن؟ نه. آیا باید رسالت داشته باشن؟ شاید نه. اینها شاید تبلیغی باشن، اما از تبلیغی و صاحب رسالت و صاحب مثلا دین جهانی باشه. و همین دلیل منافاتی نداره که اینجاها بگیم این انبیاء الهی چی باشن؟ انبیاء تبلیغی باشن. و قطعا خداوند حجتی برای هر جمعیتی، حالا چه شرق، چه غرب، چه مناطقی که اصلا دسترسی و وسائل ارتباط جمعی باشون نداشتیم، مثل بحث مایاها در مثلا آمریکای لاتین. مثلا آیا اونجا انبیایی نبوده؟ این آیه ظهورش اینه که هست. حالا شما بگید امت عرب باشه، اونا چه امتی هن؟ نه نه، الان میخوام بگم آمریکای شمالی یا آمریکای جنوبی آیا دارن یا نداشتن؟ سوال. این آیه میفرماید دارن. آیا اینا عرب بودن؟ نه. اینها آیا مثلا سرخپوستا؟ مثلا
اینکه یاد نیست که همه زمان برای این آمده باشه. تو کل مثلا اون مدت زمان
حالا منظور از زمان صرفا زمان متصل یک زمانه دیگه. منظورم این زمان نیست، مثلا بگیم 20 سال اخیر، 10 سال. یه زمانی که قابل فهم باشه، قابل ادراک باشه.
بله.
اگر اون پیام نرسیده باشه بله، اما اگه پیام رسیده باشه کفایت میکنه. مهم اتمام حجته، مهم اینه که حتی نبعث رسولا اطلاقش شامل حال اونها بشه. خلاصه مطلب اینه که این مسئله یک مسئله مهمیه که بپرسیم که انبیاء الهی آیا برای همه امتها بوده یا نبوده. اگر صدق اتمام حجت بکنه، نکنه باید مبعوث می شده طبق این ان الا. خب ببینید، این بحث انبیا همه به معنای صاحب شریعت و صاحب کتاب و اینها که گفتیم نیازی نیست، همون انبیا تبلیغی کفایت میکنه و منافاتی من نمیبینم، یعنی به عنوان حجت الهی باشن کفایت میکنه. حالا 120 هزار تا تو بعضی از روایات 8 هزار تا داریم که این، یا خود انبیا داریم که مثلا روزانه 70 پیامبر رو میکشتن بعضی روزها، که این نشون میده که این انبیا به صورت خیلی عادی بین اونها، اصلا تو بعضی از روایات داریم که اینها ما بین طلوع فجر و خورشید 70 تا رو میکشتن، بعد میرفتن سر خون زندگیشون، انگار نه انگار 70 نفر رو به قتل رسوندن. خب اینها بعید نیست که همون پیامبران تبلیغی باشن که حالا تو بنی اسرائیل زیاد بودن، تو بعض امتهای پیشین قبل از ما هم احتمالا زیاد بودن. آیا بین اسکیموها بودن، بین سرخپوستا بودن؟ اطلاق اینها نشون میده که بوده. اما لم نقصص علیک، داستانش برای شما به دلیل عدم دسترسی شما به اون مناطق نیازی نبوده، اما اونهایی که دسترسی داشتن، همونهایی که توی همین قاره کهن آسیای غربی که وصل میشه به شمال افریقا و وصل میشه به اروپا، در این منطقه برای شما فرستادیم. که اگر بخوایم اجمالا اشاره کنیم به انبیایی که در قرآن اسامی مبارکشون اومده، بنده حالا اینجاها یادداشت کردیم، حضرت آدم علیه السلام که اسمشون اومده ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، حضرت ادریس و اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا، حضرت ابراهیم فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما، یا این آیه و اذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، که حدود 79 بار اسم حضرت ابراهیم توی قرآن اومده. حضرت اسماعیل که جد رسول خداست، که وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، که اسم این پیامبر بزرگوار حدود 12 بار توی قرآن اومده. بعضی ها میگن اسماعیل صادق الوعد یه پیامبر دیگه ای بوده، بعضی ها میگن نه اینا یکی بودن. حضرت اسحاق که اسمش تو اون آیات قبلی هم بود، اما و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین که حدود 14 بار اسم مبارکشون توی قرآن اومده. حضرت الیاس که 2 بار تو قرآن اومده، و ان الیاس لمن المرسلین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. حضرت الیسع که ایشون هم از انبیاء بنی اسرائیل هست، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین. یه جای دیگه قرآن هم اسم مبارکشون اومده، و اذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل و کل من الاخیار. حضرت ایوب که وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه، یا وذکر اسماعیل، ببخشید، و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب. حضرت داوود که باز از انبیایی است که تو قرآن حدود 16 بار اسم مبارکشون اومده، ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. حضرت ذوالکفل که توی قرآن بعد از نبوت حضرت سلیمان اسمش اومده، و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین، که اسم دیگه ایشون هم حزقیله. اسم دیگه حضرت ذلکفل حزقیله که میگن اسم اصلیش همین حزقیل بوده، لکن چرا بهش میگفتن ذلکفل؟ ز یعنی صاحب دیگه، صاحب کفالت. میگن 70 پیامبر از پیامبران الهی رو بنی اسرائیل میخواستن به شهادت برسونن، ایشون رفت خودش رو اسیر کرد و کفالت کرد این 70 نفر رو، و اینها میخواستن ایشون رو به جای اون 70 نفر بکشن که خدا ایشون رو نجات میده. به همین دلیل به این حضرت حزقیل میگن ذلکفل. ایشون ظاهراً بعد از حضرت موسی که یوشع بود، بعد کالب بود، سومیشون ایشون بوده. حالا ظاهراً یوشع، بعد کالب، بعد حزقیل، که من گفتم بعد سلیمان، قبل سلیمان میشه ظاهرا. خب دیگه حضرت زکریا که یکی از پیامبران الهی است، 7 بار هم اسمش توی قرآن اومده. سلام علیکم. السلام. که و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین، که ایشون هم 7 بار اسم مبارکشون توی قرآن اومده. جناب سلیمان هست که حدود 17 بار اسمشون توی قرآن اومده. و قد آتینا داوود و سلیمان علما. حضرت شعیب که میدونید داماد حضرت موسی بوده، اسم مبارکشون هم حدود 10 بار اومده. و الى مدین اخاهم شعیبا. گفتم داماد حضرت موسی، ببخشید، حضرت موسی دامادشون میشد، پدر خانمشون میشد. حضرت صالح رو داریم که وقالو یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، که توی قرآن باز چندین بار اسم مبارکشون اومده. حضرت عیسی هست که دیگه مفصل توی قرآن اشاره به ایشون شده، و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. حضرت لوط هست که گرفتار یک جمعیت بسیار فاسقی میشن، در زمان حضرت ابراهیم بوده، و ان لوطا لمن المرسلین ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا، که این هم توی قرآن اومده. حضرت موسی که به صورت مکرر داستانش توی قرآن اومده و 143 بار اسم حضرت موسی توی قرآن به کار رفته، اسم مبارک حضرت موسی، که دیگه داستانش خیلی مفصله دیگه. حضرت نوح که ایشون هم حدود 45 بار اسم مبارکشون توی قرآن اومده، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. حضرت یحیی هست که فرمود فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، که ظاهرا پسر خاله حضرت عیسی هم بوده. حضرت یعقوب که معروف به اسرائیل و فرزندان ایشون معروف میشن به بنی اسرائیل، ایشون هم توی قرآن نام مبارکشون حدود 14 بار اومده، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایده والابصار. حضرت یوسف که باز توی قرآن حدود 29 آیه درباره ایشون هست، که دیگه سوره یوسف دیگه احسن القصص، یکی از سوره‌های طولانی قرآن راجع به داستان ایشون هست. حضرت یونس که اسم دیگه چیه؟ و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر، اسم دیگه شون ذنون هست، که ایشون هم توی قرآن اومده، ان یونس لمن المرسلین. حضرت هارون هست، برادر حضرت موسی که وزیر ایشون هست، 15 بار اسم مبارکشون توی قرآن اومده، ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان. و حضرت عاد، ببخشید، حضرت هود، قوم عاد، و الى عاد اخاهم هودن قال یا قوم اعبدوا الله. و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که توی قرآن 5 بار ذکر شده، هم به نام حضرت محمد هم به نام حضرت احمد صلوات الله علیه. این هم از انبیاء الهی که اسم مبارکشون توی قرآن اومده، که حدود 25 اسم هست از بین همه انبیاء. و ذات باری تعالی همه این انبیاء و داستان زندگیشون رو به عنوان عبرت ذکر میکنه، نه به عنوان نقل تاریخی. حالا نکته پایانی که به عنوان بحث مقدماتی خدمت شما بیان بکنیم امروز و رفع زحمت بکنیم، انشالله تا جلسه بعد مفصل صحبت بکنیم، اینه که تفسیر موضوعی خوبیش اینه که آیاتی که راجع به یک موضوع و یک مسئله مطالبی رو بیان کردن کنار هم بذاریم از تفاسیر مختلف، خصوصا المیزان و تسنیم که دوتا از گرانسنگ ترین تفاسیر شیعه هستن، بتونیم مطالبی رو که راجع به اون موضوع هست و هماهنگ با هم هستن استخراج کنیم، که یکی از بهترین راهکارهای فهم قرآن و روایات کشف آیات و روایات هم مضمون هم موضوع و هم مسئله است، که توی روایات هم اگر ما بخوایم به یک نگاه کاملی به یک مسئله داشته باشیم، بهترین راه اینه که روایات هم موضوع رو کنار هم بذاریم. جناب شیخ حر عاملی رحمت الله علیه در فقه همین کارو کرد. در فقه چی کار کرد؟ میدونید کتاب شریف وسائل الشیعه چیه؟ کتاب رواییه. اما میدونید در اصل شرحه؟ میدونید شرح چه کتابیست؟ شرح روایی کتاب گرانسنگ شرایعه از محقق حلی. شرایع محقق رو جناب صاحب وسائل شرح روایی کردن. بعد یه مسئله‌ای که جناب صاحب شرایع محقق حلی فرمودن، تمام روایاتی که هم موضوع هم مضمون و هم مسئله هستن با این رو آوردن و به مجتهد یک دید جامعی نسبت به اون موضوع میده. توی قرآن کریم هم اگر ما بتونیم آیاتی که هم مضمون هستن، مثلا آیاتی که مربوط به وحیه، آیاتی که مربوط به عصمته، آیاتی که مربوط به نحوه درباره وظائف انبیاست، اگر بتونیم این آیات رو کنار هم بچینیم، اینها مکمل و مبین هم هستن و انسان به یک نتایج جدید و دقیقی نائل خواهد شد و حول قوه الهی. مبنای ما هم انشالله همین کتاب المیزان، کتاب تسنیم و حالا این کتابی هم که معرفی کردن هم انشالله مورد استفاده قرار خواهیم داد. انشالله در جلسات بعد مباحث کلی دیگر را هم به صورت یک جا محضر مبارکتون بیان میکنیم. بعد موضوعات و سرفصلایی که باید تدریس برشه رو انشالله با کمک همدیگه خدمت شما عزیزان تبیین خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.